بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 79، سطر 1، توسط استاد مروی، جلسه اول، مبرخه 24/6/1380. درس متاسفانه ضبط نشده است، لذا توجه شما رو جلب میکنیم به متن جزوه که قرائت میشود.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
کتاب البیع و هو الاصل کما ان المصباح، مبادله مال بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعین، فلا یعم ابدال المنافع بغیرها، و علیه استقر اصطلاح الفقها فی البیع. کتاب متاجر شیخ انصاری، مانند کتاب رسائل، مرکب است از 3 رساله، رساله و کتابی در مکاسب محرمه و رساله و رساله در بیع و رساله هم در خیارات. در کتاب بیع مرحوم شیخ انصاری 6 مطلب کلی رو مطرح می کنند. در مطلب اول تعریف بیع را بیان می کنند. در این مطلب 5 تعریف را برای بیع ذکر می کنند، 4 تعریف را رد می کنند و 1 تعریف را انتخاب می کنند. تعریف اول از کتاب مصباح المنیر فیومی نقل می شود. صاحب کتاب مصباح بیع را این چنین تعریف کرده اند: البيع مبادلة مال بمال، یعنی بیع تبدیل کردن یک مال را به مال دیگر. مثلا کتاب فروش کتاب را در اختیار شما قرار می دهد، به جای کتاب 100 تومان پول میگیرد. اینجا این مال که کتاب است تبدیل شده است به مال دیگر که 100 تومان پول است. به این مبادله بیع گفته می شود. این تعریف رو فقهای شیعه تا زمان شیخ طوسی مطرح می کردند، ولی به خاطر اشکالاتی که در این تعریف وجود دارد، علمای شیعه از این تعریف عدول کردند، ولی علمای اهل سنت تا امروز حتی در کتب حقوقی دانشگاهی خود برای بیع همین تعریف رو ذکر می کنند. سؤال، چرا علما از این تعریف عدول کردند؟ جواب این است که چون اشکالاتی که در این تعریف وجود دارد که شیخ انصاری به یکی از اونها اشاره می کنند و آن اشکال اینه که تعریف صاحب مصباح غیر از بیع شامل اجاره هم می شود، به این معنا که این تعریف مانع اغیار نیست. یعنی فرضاً زید منفعت خانهش رو در یک سال مبادله کرده است به 1000 تومان، این عمل که تبدیل منفعت است فقها به آن می گویند اجاره، در حالی که این به این تعریف صاحب مصباح این عمل رو هم شامل می شود. یعنی زید تبدیل کرده است یک مالی را که منفعت خانهش باشد به 1000 تومان، پس بر این عمل هم بیع صدق می کند، در حالی که علما میگن در باب بیع آن معوض و کالایی که ملک طرف می شود باید عین باشد، و اگر منفعت را طرف واگذار کرد بیع گفته نمی شود. ولی تا تعریف صاحب مصباح این تبدیل منفعت را شامل نمی شود. به دنبال این نکته مرحوم شیخ انصاری 3 سؤال رو مطرح می کنند و از هر یک از این 3 سؤال پاسخ می دهند. سؤال اول این است که اشکالی ندارد که تعریف بیع شامل نقل منفعت و اجاره بشود، چون روایاتی داریم که در این روایات هم به نقل و انتقال منفعت بی گفته شده است. مرحوم شیخ انصاری به 3 گروه از این روایات اشاره می کنند. گروه اول در باب عبد مدبر است. عبدی را مالک تدبیر کرده است، یعنی گفته انت حرون دبر وفاتی، خود این عبد را مولا نمیتواند بفروشد ولی منفعت این عبد را میتواند در اختیار دیگری قرار دهد. در برخی از روایات تعبیر شده است که مولا میتواند منفعت این عبد را بیع کند، پس بیع طلاق شد بعد پس بیع اطلاق شده است به نقل و انتقال منفعت. گروه دوم از این روایات روایتی است که از که اسحاق ابن عمار این روایت رو از امام سوال میکند. اسحاق ابن عمار از امام سوال میکند که منزلی است که نسل به نسل در دست ما بوده است، مالکیت آن مشخص نیست. امام در جواب می فرماید این خانه را نمیتواند بفروشد ولی سکنا و منفعت آن را میتواند بفروشد، پس اینجا هم بیع اطلاق شده است به تبدیل منفعت. هم گروه دوم از روایات. قبل از بیان گروه سوم مقدمه ای را عرض می کنیم. اون مقدمه این است که یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی بحث مالکیت زمین است. زمین بر چند قسم است. زمین موات داریم، یک قسم زمین رو میگویند زمین اراضی خراجیه، یعنی زمین هایی که مسلمانان با جنگ اونها رو تصرف کردند. این اراضی خراجیه در اقتصاد اسلامی ملک همه مسلمانان است و کسی حق خرید و فروش آنها را ندارد. برای توضیح بیشتر به همین کتاب مکاسب، کتاب مکاسب محرمه صفحه 77 و کتاب اقتصاد و نای شهید صدر صفحه 400 مراجعه بکنید. بعد از این مقدمه گروه سوم از این روایات اینه که راوی میگه قسمتی از زمین از این اراضی خراجیه در دست منه. امام میفرماید منفعت زمین رو میتونی بیعه بکنی، میتونی بفروشی. این هم گروه سوم. پس بر اساس این سه گروه مستشکل میگوید تعریف بی شامل نقل منفعت و اجاره هم میشود. حالا مرحوم شیخ انصاری جواب میدهند، میفرمایند در این سه طایفه از روایات مجازن و از باب مسامحه، مسامحه در تعریف، بر اجاره اطلاق بیع شده است. لذا برعکس این مورد رو هم داریم که از باب مسامحه و مجاز بر بیع هم اطلاق اجاره شده است. مثلا بیع ثمره علاش علی الشجره، میوه های روی درخت این خارجی است، مالک انگورهای روی درش رو به دیگری می فروشد، ولی در برخی از روایات به این عمل اجاره اطلاق شده است. پس در روایت از باب مسامحه به تبدیل منفعت گاهی بی گفته می شود، ولی اگر در مقام تعریف باشیم حق مجازگویی نداری، بلکه باید دقیق تعریف کنیم تا شامل اغیار نشود. به این قسمت عبارت توجه کنید، عبارت رو تطبیق کنید تا بعد. و اما لعوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعتون کما فی غیر موضع من القواعد و عن التذکره و جامع المقاصد ولا یبعد عدم الخلاف. تا اینجا در ضمن تعریف اول مشخص شد که کالایی که در بیع مورد تبدیل قرار میگیرد حتما باید این باشد. حال سوال این است که آیا در بیع ثمن و عوض و پولی هم که در مقابل کالا مشتری پرداخت می کند باید عین خارجی باشد یا نه در باب بیع ثمن می تواند منفعت باشد؟ مثلا من 100 جلد کتاب بهارالانوار از کتاب فروشی خریداری می کنم، در مقابل به عنوان ثمن یک منفعتی رو قرار میدهم، میگم ثمن این کتاب ها این باشد که کتاب فروش یک ماه از ماشین من استفاده کند، آیا ثمن در باب بی میشود منفعت قرار بگیرد یا نه؟ بحث این است. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در جواب این سوال که به اجماع علما ثمن در باب بیع می تواند منفعت باشد، اما برخی از علما از جمله شیخ بهبهانی نسبت داده شده که ثمن هم در باب بیع باید این خارجی باشد. مرحوم شیخ انصاری می فرماید این نظریه مرحوم بهبهانی برخلاف اتفاق و نماست و منشأ اشتباه ایشون هم اینه که ایشون دیدند علما میگن البیع نقل الاعیان و مقصود علما از این جمله این است که مؤذن و مسمن و کالا باید عین باشد. مرحوم بهبهانی اشتباه کرده، خیال کرده سمن هم در باب بین باید کالا باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.